برای دیگه نمیتونن در نهایت رو سرویس کنن. بلن این کار میکنن. اون جامعه توش تولید برقراره، میچرخه، سود فراوان میبره، ولی شرایط طبقه کارگر، شرایط کار زندگی کارگری چه شرایط به صلاح قرن 18 و 19 قرن 19 اونیه. چرا؟ چون تشکل نداره. چرا تشکل نداره؟ برای اینکه اولا تاریخ جامعه ایران، فرهنگ جامعه ایران هیچ فرهنگ از روستاهای ایزوله شده تنها میادش. دوم عنصر آرمانهای چپ در ایران نیستش. یعنی چرا ایران طبقه کارش متشکل نیستش؟ برای اینکه کمونیستا نتونستن این کارو بکنن.
پس در واقع میشه به دو عامل اشاره کرد. یک، پاسگاه طبقه کارگر ایران، گاهی در واقع طبقه کارگر، و دوم عدم وجود یک چپ توده ای.
مردم بتونه به اصطلاح تماس داشته باشه، حرفش رو بزنه. و طبیعتاً اون که همه طبیعتا سرکوب دولت. ولی اگر فرضاً اگر اسامی رو داغونش نمی‌کردن که 20 اسامی درست شده بود، 100 درست شده بود که اون که طبیعی است. همیشه هم هر جای دنیا که جنبش کاری روش کرده که براش دستگل نبودن که سرکوب طبیعی هستش. و نقطه که اول صحبتم گفتم وجود توده ای از درون باز آماده بازار کار.
اون وضعیتی که امروز طبقه کارگر دوچارش هست از نظر شما، علارغم این علائم ظاهری که من بهش اشاره کردم، کاری، بیحقوقی، اینا وجود داره، چون شما معتقدید که آجان درسته که بیکاری وجود داره ولی یه جورایی کار میکنن، یه جورایی در واقع طرف دریافتی داره، یه جورایی در پول میگیره.
ببین دو تا چیز، دو تا بحثه. یکی هست که میگه جامعه ایران بیکار توش، میگه جامعه ایران جامعه سرمایه‌داری نیستش، این دولت یه دولت به اصطلاح علکیه، نمیدونم غیر متعارف فلان حرف هسته.
نه سر این با هم توافق داریم.
حرفم روشن کنم، من میگم جامعه ایران جامعه سرمایه‌داری
کاملا، بله،
کارم کار انجام میشه،
بله،
و بیکاری هستش،
بله،
اما یک شدت کار غیر قانونی هم هستش. یعنی جامعه در قرن 19 همی عمل میکنه.
من اینو نمیفهمم، ببخشید. منظور شما از این که جامعه
برید یک کتاب، یه دونه کتابی در انگلیس هم بعد اوقات در انگلیس،
بله،
نشون میده که اونجا آقا جون مثلا 10 تا کارگر یه اتاق میخوابن فلان میکنن چطور میکنن یه حرفو، نه به اون شدت، به توی بخش طبقه اینجوری داره زندگی میکنه.
خب آخه شما از یه سوی دیگه میگید سیاست های پوپولیستی دولت
بهش میده، ولی باور میکنه چیکار کنه؟ یارو همین زندگی میکنه، یارو به این دست دهنه میاد توی لقمشو برمیده دهنش، باور میکنه یارو به جای همه این حرفا همش همین نمیشنده، چیزی نمیبینه که. یعنی باید خودش این خانواده کارگری با این بدبختی خودش باید شروع کنه همه تاریخ استنتاج کنه که نمیشه که. معلومه که این فقیره، به دهنجو منم فقیرم، برای چه همه انجام میگه من خونه ندارم؟ یعنی خونه نداشتن نرمه. نداری ساده زیستی نمیدونم ریاضت نرم جامعه هستش. یعنی این جا میفته توی کله کاری. ما که نمیتونیم الان دست به اقتصاد جامعه رو عوض کنیم که، ما که نمیتونیم پیشینه تاریخی دیگه دگرگون کنیم که، گرچه این پیشینه تاریخی توی کارگران شرکت نفت سالهای رسولا قبل از دهه جنسی و این حرفا هم کلی برای خودش مثلا حماسه آفریده. ما تنها کاری که میتونیم بکنیم عنصر آوای جامعه رو بهش نقد کنیم، این در اختیار ما هستش. منهای این که آمار شما 100% باشه، منهای این تصویر برآورد من 100% نباشه، و از همین هستش اون عنصری که امروز میشه تحقیلش داد. ما که نمیخوایم که به صلاح ژورنالیست نیستیم که ما فعال جنبشیم، اونی که میشه دخالت عملی کردش این چپه. این چپ اگر آرایش رو عوض کنه، این چپ اگر روی واقعیت های جامعه بره، این چپ اگر به صلاح به این فکر کنه که این کارگر با امروزه چه دولت بخواد سرنگون بشه چه نشه، چه قرار انقلاب بشه، چه قرار امریکایی ها حمله کنن بیا چه نکنن، این باید درست بشه، اضافه بشه روی این بکوبه. آقا شما که سندیکای وارد تشکیل شدش، بیش از اینکه دولت سرکوبش کنه چپ سرکوبش کردش. چپ سر پوست اوساندو رو کم در آقا جان من آدمی مثل به چه میدونم فعال کارگری هفته پر کم در خفش کردن، چپا کردن. یکی از عواملی که جنبش کارگری ایران در جا میزنه، حیران میشه، به سیاست دولت تسلیم میشه، در واقع نابجایی چپی هست. چپی هسته که توش تا عمقش راسته. گفتم ستیز امروز آقا به نام مارسیز علیه مارس را حرکت میکنه، این طرفهای را زنجیر میکنه. ما که نمیتونیم یه دولت سرکوب نکنه، دولت که میکنه دولت بزرگ سرکوب میکنه.
باشه جناب فرد، میتونم سوال بکنم که خب رابطه بین چپ و طبقه کارگر چجوری باید باشه؟ شما بگید که خب رابطه چپ و طبقه کارگر چگونه باید باشه؟
چپ باید بودن باید چپ باشه، یک اصلا نمیخواه رابطه باید چی باشه. چپ باید راستگی چپ باشه، چپ نباید اینجا در قالب چپ تقاضا کنه از امریکا به حمله بکنه. حالا اوناش داریم الان.
بله این که اصلا ربطی به طبقه کارگر نداره.
نداره این موجود روشن فکر اون جامعه است. ببین 30 سال پیش اون جامعه ما 30 سال پیش اون جامعه ما که جوان بودیم ما یه دونه جزوه چپیر مارکسیستی دستمزد گیر می‌آوردیم با استرس وقتی می‌شستیم می‌خوندیمش. امروز بی‌معنی اینا. امروز اون چیزی که در ایران بین آدم دانشجوی از خانواده متوسط یا مثلا بعضا خانواده کارگری بودن یه حرفا اون کسی که بهش احترام برانگیزه کارل مارکس نیست، کارل پوپره. این در جامعه جا افتاده. اون موقعی که جنبش کارگر ایران قانونه در ماده 27 قانون رو گذاشتش که کارفرما تقریبا توسش کند از داره اخراجش، اون موقع چپ در ایران حتی به معنی رفرمیستیش حتی معنیش قدرت اجتماعی بودش. چپ در ایران قدرت اجتماعی نیست، حذفه. این عامل تعیین یک از عامل تعیین کننده تحت اختیار ما هستش و در عامل تعیین کننده نظام سرمایه‌داری هستش.
میتونم خواهش بکنم که یه بار دیگه کوتاه در چند جمله جنبندی بکنید از این بخش اول؟
ببینید سوال شما اینه که طبقه
شرایط عمومی طبقه کارگر امروز چیست؟
من میگم طبقه کارگر تمام شرایط به اصطلاح از اجتماع اقتصادی داره به نقطه انفجار میرسوندش.
خب اگر بخوایم این نقطه انفجار رو معنی کنیم یعنی چی؟
یعنی که ممکنه که مثلا شما شب بلند شید که مثلا تایم اندازم تو خیابه ریختن کارخونه ها رو چی هستن نمیدونم همین مثلا فرض کنم که بیشتر بهمن
بله میتونم بپرسم شما علائم این
حرف من اینه که در از اونجایی که این جمع طبقه کارگر مفرقی برای بیانهای سیاسی و اختلاف سیاسی بودش نداره دائم در هم فشرده میشه و به نقطه انفجار میرسه. این انفجار رو باید تدارک دید که جهت طبقاتی حرکت بکنه. این یک به صورت در واقع یه حرکتش برای آینده و این در صورتی این دو تا عامل این رو این تدارک رو انجام میده. یک روی در واقع دست گذاشتن روی مارکسیسم به عنوان راه و شیوه مبارزاتی، دوم روی به صورت تشکل‌های طبقاتی حتی اگر درست نمیشه نه علیهش نه یعنی که مثلا صف با صف مطلب نیست که آقا سندیکا درست کنه رفرمیسته. دوم این که طبقه کارگر فرصتی برای در واقع تشکل نداره برای اینکه در جامعه بیکاری فراوان هستش، یک جور کار غیر قانونی چند شیفت وجود داره که فاقد هویته، دلالی، کاسبکاری، دو روز اینجا کار کردن، مسافر کشی، اجاره خونه دادن، واسه اون یکی کمک کردن، کلی به هر حال یه درآمد نابسامانی وجود داره توش. ولی در فاز رسمی یه کارخونه فلانی حرفا کار نیستش، قراردادها موقت هستش، اونجا هم که کار هستش، کجای حرکت یکی بیمش میکنن، سرکوب دولتی وجود داره و اینا نمیتونه خودشو بیان کنه. اندر خاص سیاسی گفت خاص سیاسیش اقتصادیش چیه گفتن این مطرح نشد ولی عموما پیدا کردن کاره، دوم در واقع رسمیت شد پیدا شد رسیدن کارشه، حالا طبیعتا افزایش دستمزد هم طبیعیسته در واقع با زندگیش نمیخونه اون جزش هستش، ولی بیش از هر چیزی پیدا کردن امروز کارگر یعنی دنبال این هستش که کارفرمایی پیدا کنه به طور جنرالش که استثمارش کنه. اندر سیاسی ولی شما خودت مثال که زدی مثالی که خودت زدی خیلی خوبه دیگه، گفته آقا مثلا توده عظیمی از واحدهای کارخونه یا تعطیل میشن دنبال مثلا سر کار برن یا اینکه بیچاره حقوق ندارن میخوان حقوقشون رو بگیرن. این خواست کارگر است.
بله
خواست کارگر در واقع اینه که یه کارفرمای متینی پیدا بشه استثمارش کنه.
خب پس من بگم که طبقه کارگر ایران در بیان خواست ها بکنه مطالبات داشته باشه برخلاف چیزی که شما میگید در بیان خواستاش رساس خواستاشو اعلام کرده، میتونم بگم که هم خواستای دفاعی داره هم خواستای
وقت خواست طبقه صحبت میکنی باید بول طبقاتی داشته باشه. طبقه کارگر ایران هیچ وقت کارگرای در واقع مخابل شیراز هم نمیدونم بگن که ما خواهانی هستیم که حقوق خواهی رو پرداخت بشه، اونا میگن حقوق ما به با پرداخت بشه. این طبقاتی نیستش. این من طبقه رو به عنوان طبقه نگاه میکنم، به عنوان طبقه خاص طبقاتی شد نمیتونه بیان کنم.
کارگران ایران در بیان خواستا و مطالباتشون رسا هست به صراحت اینو میگه
یا دستجات مختلف کارگری وقتی موضوعش رو بخوام بگم موضوع اون رو بده دیگه. مثلا
واقعیت میخوام بگم که من قصد نداشتم آمار ارائه بکنم، حداقل در این مثلا 3 ماه گذشته میتونم 4 ماه گذشته میتونم یک چیزی بالغ بر 100 تا کارخونه رو اسم برم که کارگراش یا دستمزد معوقه شون برای حقوق معوقه شون اعتصاب کردن، چه تو کارخونه چه دم مجلس چه دم ساختمان.
اگه توجه بکنید الان از توی همین آمارهای نگاه کنید، ما به ندرت باحث‌هایی رو پیدا میکنیم، چه خدمات چه تولیدی که در جریان کار باشن، جریان کار باشن، حقوقشون هم 24 ماه عقب نرفته و یه اعتصاب بکنن.
من میتونم کارخونه های زیادی رو مثال بزنم، همین کارخونه های زیادی رو مثال بزنم که از 2 ماه 3 ماه تا چندین ماه، حالا 24 ماه که مخالفت حقوق نگرفتن. بله
اصلا این نور به توش سرمایه داری ایران از این سود میبرن، اصلا طبیعی است. نرخ در واقع تورم کاهش دستمزده.
بله
بعد از این که بهره پول هم هستش کاملا درسته، اما بحث مبارزه کارگری است. کمتر ما نمونه ای در طبقه کارگر ایران میبینیم که دست به اعتصاب زده باشه، حقوقش هم گرفته باشه و چیز اضافه‌ای بخوادش.
سوالم این بود که اگر بخوایم مبارزه کارگران ایران رو در بیان خواستهاشون نگاه بکنیم، شما به چگونه نگاه میکنید؟ من چیزی که میبینم، میگم کارگران ایران در بیان خواستها و مطالباتشون به صدای دست ها اونو بیان میکنن.
من با این جمله بندی مخالفم. من بگم هر کارگرایی که حقوقشون نمیدن هست که میگن حقوقشون میخوان، ولی هیچ کارگری به مسابقه کارگر در ایران خواسته طبقاتی اعلام نمیکنه. نمیشه گفت گروه های مختلف کارگری نیازهاشون رو بیان میکنن. چه یعنی کاری میکنه؟
برای اینکه
طبقه کارگر صحبت این همون عنصر آرمانگرایی است، طبقاتی. طبقه صحبت میکنه از توی بیان خواست خودش باید عام باشه. اگر نباشه که در واقع طلبکار یارو طبق قانون در واقع مصوب دولت، همین طبق قانون قبلا دریافت کارگر عند المطالبه بودش، حالا برداشتنش.
کاملا درست میگید. بله من میخوام اینو بگم، درآمدهای مختلفی که بخشی از کارگرها ایران داشتن به عنوان در واقع اون بخش متشکل طبقه کارگر، خب بر این نکاتی که الان من صحبت میکنم یا شما صحبت میکنید، اگر دستمزد کارگران باید افزایش پیدا بکنند، بر این تاکید کرده. شما مثلا اول ماه می سال قبل رو که نگاه بکنید یا سال قبل رو نگاه بکنید، اونجا در حدی که میتونسته بیان کرده
نکرده این کار. حتی اون بخشی که متشکل بودش در بیانیه در واقع مطالباتی سال قبل، یه شعاری رو که از در واقع کارگران مصر به آریت گرفته بود، اون هم محدود کردن حد اکثر دستمزد به 10 برابر حد اقل دستمزد رو حذف کردن توش. نکردن این کار رو، این کار رو هفت هفته سوا دادشین رو اگر دیگه کرده باشین. یعنی تشکل‌های کارگری سال گذشته راست‌تر از سال قبل حرکت کردن. این یکی از دلایل عقب افتادگی جنبش کارگری.
ما در سال قبلش که آیه فرقین اعلام شده بود که من میگم حالا این گام هم اینجا عقب نشه.
در سال قبلش این 10 برابر اعلام نشده بود.
نه در سال قبلش به این که دستمزد باید در این حد باشد که کفاف زندگی شایسته رو داشته باشه، این
قوانده کارم میگه کس در ایران نگفته که دستمزد باید اینقدر باشد که کارگر شایسته زندگی نباشد. نه دعواهایی که احمد نژاد توی دائم داره میکنه، میگه که نه ما اگر این سوسیالی مردم نمیتونن زندگی کنن، او از طریق طرح عدالت امام زمانی
در بیانیه‌ای که اول ماه می سال قبل، نه امسال، یعنی سال 90 رو نمیگم، سال 89 رو میگم و حتی سال قبلترش، اونجا کاملا یک بیانیه از موضع ضد سرمایه‌داریه، کاملا مترقیه بر خواست‌ها و مطالبات طبقه کارگر، یک نگاه طبقاتی داره، نگاهی که قابل دفاعه. میخوام بگم
باید من نگاه کنم جزئیاتش یادم نیستش، باید صبح الان آمادگی بحثش ندارم، ولی
میگم نمیخوام روش بحث بکنیم. میخوام بگم که برابر حرف شما میخوام اینو بگم که درست است که این بیان خواستهایی که الان میشه کارگرها تو اینجا یا اونجا، تو این بخش از صنعت یا تو اون بخش از صنعت، میگم مشخصا به خودشون برمیگرده و هنوز فرا نرویده است به سطح طبقه کارگر، ولی از موضع آرمان خواهی اون برآمدهایی رو که من ازش نام بردم اونا به این اشاره کردن.
من میخوام یه وارد در واقع چون بحث بچه های داخل یه سری سبب وارد یه بحث های ویژه‌ای بشن. ولی یه نکته رو براتون میگم. من امروز صبح خوندم یک فعالین کارگری مصاحبه کرده، مصاحبه از فرانسه ترجمه شده. خواستش اینه که کارگرا باید به اصطلاح تحول سیاسی لازمه در جامعه ایران. این تحول سیاسی در خیابان تعیین میشه. این یعنی تکرار جنبش سبز. تمه اون دو بیان تمه اون بیانیه ضد سرمایه‌داری نبودش، تمش ضد رژیمی بودش. ضد رژیمی بودن تا ضد سرمایه‌داری بودن فرق میکنه. یه آدمی میتونه تمام جمهوری اسلامی رو زیر رو کنه، یه قدر بزرگی داشت بیاره. ضد سرمایه‌داری یک تمش روی خود طبقه کارگر، روی خود کارگران. اگر که این جنبش ضد سرمایه‌داری بودش به دنبال سبز موسوی نمی‌رفتش. اکثر فعالین کارگری به طور آشکار یا غیر آشکار خواستن از کارگران که بیان توی خیابون، نخواستن صف مشترک رو داشته باشن.
نه من فکر می‌کنم خواستن با صف مشترک
کارگران در یک جنبش در واقع طبقه متوسط بودش.
نه خب به هر حال به نظرم آگاهی طبقه کارگر نشون داد، یعنی یا حداقل وضعیت جنبش نشون داد که به دلایل، حداقل یکی از دلایلش، حالا من دلایلش واقعا تو این فرصت جای اشاره، یکی از دلایلش شکلی که انتخاب کرد همین موضوع فقط در خیابان، در حالی که خب این باز در محل کار خودش رو
یه حرف که میزنی حرف خوبی بودش، گفتی طبقه کارگر نشون دادش که اینقدر ببون است که این بازی ها رو بخوره. نه من موافقم با این حرف درست. نه من دیگه واقعا این
آره میخوام بگم که
طبقه کارگر همین دلیل، به همین دلیل من میگم
بله طبقه کارگر ایران وقتی ندید خواسته های خودشو، وقتی ندید که در واقع مطالباتش در اینجا برآورده میشه، خب شرکت هم نکرد. این رسان کاملا با شما هم عقیده‌ام، یعنی روشنه این. ولی میخوام بگم که این برخلاف نظر شماست، یعنی طبقه کارگر این خواستا رو داره، این پتانسیل رو داره، این دیدو
داره، پتانسیل داره. درسته، کاملا درسته، ولی خواستا رو تو بیان خواستای یه تفاوت هستش. این پتانسیل فرق میکنه مادری که بارداره تا مادری که بچه رو به دنیا آورده. این پتانسیل داره، کاملا درسته. بر اساس همین هست که من چپ رو محکوم میکنم، چون چپ در زمین سوختن نمیخواد بکاره، در زمین قابل رویش بخواد بکاره. اینو داره توش، کاملا این هست درسته. من از جانب کارگران خودم رو به سلام میدونم، ولی چند توش کار نمیشه. همین هوشیاری که طبقه کارگر دیدش خواست هاش نیستش، وارد این بازی نشد، نیمد توی خیابون، همین حالا این امید ایجاد کرده که این طرفه به هر حال نمیتونه انفجار نرسه. اگر که مثلا
من میگم چرا شما
یه کنمش بیان بمبارانش کنم بره پای داغ اون کنم رو که امیدوارم هرگز بشه. خب ولی این طرفه منفجر خواهد شدش و به احتمال قدیر یه خواستهای خودش منفجر میشه. باید این رو تدارک دید که از اون انفجار نذاریم که چه میدونم به اخوان مستنی ایران، حالا این به کرشمه کلامه، برننش. همین بحث من همش همین، این که چون طبقه کارگر داره این پتانسیل هست 100% درسته، این که طبقه کارگر ایران به شدت وحشیانه استثمار میشه 100% درسته، ولی این دستگاه آمار طوری چی نمیشه، طوری مثلا نگاه میکنه.
باشه شما اصلا به آمار توجه
نکنید،
نه با نباشی، برای اینکه شما هر تحولی در طبقه کارگر ببینی اول باید خوب بشناسیش، خوب ببینیش، خوب در واقع در طبقه کارگر ببینیم، پراکندگیشو ببینیم، صاحب و بیان خواستا و مطالباتشو ببینیم، اشکال شما در واقع به این اشاره نمی کنید. وگرنه اصلا من بحثی روی آمار ندارم. من که معتقدم بله، یعنی اخبار و اطلاعاتی رو که از رسانه های جمهوری اسلامی میشه فهمید، بخش بسیار ناچیزی از اون اخباریه که خود رژیم اجازه میده، یا در واقع در مجموع حالا چه اجازه میده.
اینقدر هم چون به هر حال ارتباط ها زیاده، اینقدر هم سخت نیستش. ما میبینیم که رضا شهابی میتونه از زندان آقا تکسیه بده که من فلان جایزه رو از دست فلانی میگیرم، فلان میکنم، یه حرفایی، یعنی که اون مرزهای بسته به خود به خود به خاطر حالا تکنولوژی شرایط اجتماعی تاریخی شکسته هستش. یه نکته رو من بگم، ببین توی دوره که من جوان بودم، مثلا 20-18 سالم 19 سالم که بودش، یا مثلا 21 سالم که بودش، مثلا توی محیط مثلا کار میگفتم که یورو خرابکاره. کلمه خرابکار یا با خرابکاراست، کلمه خرابکار کلمه زشتی بودش، ولی اون صدایی که اون یادم گفت خرابکارش احترام بودش، اون خدای چه میگفتش احترام وجود داشتش. این در ایران الان وجود نداره. این مشکل، این یکی از مشکلات اساسی که طبقه کارگر هی خودشو جمع‌تر میکنه که منفجر نشه. حالا اگر که نگیم که این هم جادوگران هستش، کنش های در واقع مولکولی میلیون ها به صدا برخورد این گروه، این طبقه خودشو پرهیز میده به صدا منفجر شدن. هی خودشو به شخص سرگرم میکنه، هی به تصدیه روز روزمره زندگی میشه و چند هم به صدا بدتر و بدتر به صدا و ازش هم به اقتصاد اجتماعی میشه.
خب در واقع اگر بخوام که من یک جنبند یه جمله ای از صحبت های شما داشته باشم، این هستش که شما چشمانداز برای جنبش طبقه کارگر رو چشمانداز انفجاری میبینید. درسته. خب
من میگم که باید برای یک حرکت بسیار گسترده که حتی میتونه آهنگ انقلاب داشته باشه تدارک شد،
قاعدتا در واقع در انفجار کمتر عنصر آگاهی متصوره. باز با این موافقی یا نه؟
این کارا درسته، ولی میشه آگاهی رو در واقع تدارک دیدش.
خب شما بگویید که چگونه
چون که در 57 ما دیدیم شوراهایی که درست شدش خود به خود درست شد، ولی شوراها چپ رو راحت پذیرفتن، گروه های چپ رو راحت پذیرفتن. میشه اگر ما تدارک شد، اگر اون احترامتون کلمه این خرابکار رو به صدا بتونیم درست بکنیم، دستگاهی برای تبادل داشته باشیم در موقع انفجار، میشه به سرعت این رو به صدا تبادل کردش. همچنان که همین کار بلشویک‌ها توی در واقع به انقلاب اکتبر کردن کارو، بلشویک‌ها که انقلاب رو هم نمیخواستن، جامعه انفجاری عمل کردش. ولی بلشویک‌ها تونستن که با این انفجار بیامیزن، تحول این انفجار رو در واقع تحول کنن که بعدن بهش بدن که متحول باشه، فکر کنه. همین نمیدونم چقدر حالا با این کلمات حرفم میرسونم یا نمیرسونم.
من این بحث رو من میخوام که همینجا بگذاریم. به طور مشخص مثلا فرض بکنیم که حالا سازمانیابی طبقه کارگر در انتقال این فهم چگونه خواهد بود، یا اصلا رابطه، خب قطعا شما اینو به عهده چپ میبینید که این فهم و این تعقل رو در واقع به وجود بیاره.
ولی چپ بخشم که خود کارگرها باشن. من نگفتم که این چپ رو از طبقه بیرونه یا توی طبقه است. این روز دیگه اون خط و مرزهای تاریخی 50 سال پیش به خاطر تحولات اجتماعی اقتصادی دخلی اشتگرگون شده. یعنی میشه خود کارگران باشه چیز نیستش که مصاحب درست رو باید میکنم کارگره که حرف میزنه چپ. ولی
خب میخوام که در واقع از این بگذاریم و یا شاید پاسخ سوالای بعدی رو در واقع گرفتم با تا همینجا که صحبت کردیم، ولی خب بریم سراغ سوال بعدی، شاید شما توضیحات بیشتری بدین. سوالم در واقع این هستش که خب یک حداقل دستمزدی رو در روزهای آخر اسفند ماه از جانب شورای عالی کار رژیم تعیین کردن، حالا روش هم هست که 18% افزایش داره و این رو به عنوان حداقل دستمزد برای سال جاری در نظر گرفتن. این میزان از حداقل دستمزد بازتاب کدوم سیاست ها و اهداف سرمایه‌داران و دولت؟
سود بیشتر، افزایش نرخ سود، انباشت شدیدتر. من به اعتقاد تئوری توطئه ندارم، ولی گاهی اوقات آدم فکر میکنه بعضی ها توطئه گرانه است. وقتی که شبه عید میشه، شبه عید کارگرها بیشتر به صرافت خرید و تسویه حساب و نمیدونم لباس برای بچه ها، یعنی نیاز من دوره احساس افزایش نیاز و احساس شدید نیاز هستش. بلافاصله صحبت بشه آقا باید 750 هزار تومان بشه، حقوق اینقدر بشه، این معادن به اینقدر بشه، این صحبت ها میشه. درست، همه این در واقع خیلی کارگرا رو ناظر به قضیه میکنه. جالب ها، داره اینقدر میشه، این چه خوب گفته. وسط قضیه، وسط این دعوا که حالا میرن بالا و میرن پایین، حقوقه میشه 18% اضافه که طبق در واقع زیر نرخ رسمی تورم خودشون هم هستش، یهو میان میگن آقا ما برای 2 ماه آینده، 2 ماه فروردین و اردیبهشت نفر 28 هزار تومن فاز دوم یارانه یکم به حساب کارگر. بعدم حالا یه 15 روز اون جنم گرد بچه ممکنه 2 ماهه باشه. یعنی میخوام میگم اونجایی که دولت میفهمه که این کارگران، این کار، این طبقه و کنشهاش به خاطر نداشتن به اصطلاح تشکل به خاطر وضعیت در واقع پراکنده و اتمی جنگ این کنگره انفجاری خواهد بودش. کاملا سیاست های ضد انفجاری رو پیاده میکنه، پیاده میکنه افزایش دست. اگر که قرار بشه که اگر قرار بشه ایران 40 میلیارد یا به طور رسمی در 9 ماه و 100 میلیارد به برآورد من کالا صادر کنه، اینو باید رقابت کنه، اینو باید ارزون تولید کنه، در نتیجه به طور سیستماتیک به دستمزد میاره پایین. صحبت بسته اینه که دائم خط فقر اینقدره، خط فقر تعریفه، خط فقر میارش پایین تر میکنن، یک دونه نون خوردن در روز خط فقره، یعنی طبقه خواهد. یعنی ایران اگر که بورژوازی ایران داره قلوب قلوب میخوره، کاخهای انچمانی میسازه، در طبقه 14 خونهش استخر آپارتمانش استخر میسازه، شیر دونه مثلا 2000 یوروی تو خونهش نصب میکنه، به قیمت این کار ارزان، به قیمت این کار ارزان داره ارزونش میکنه، پشبندش تشکل نداره و بیکاری هم هست داره میبره این رو. و همین دلیل هستش که طبقه گاریت فرصت اینه که اساسا خودشون تو طبقاتی رو چرکه کنه با توجه به تمام سرکوب دولتی، سرکوب اجتماعی، سرکوب اقتصادی اصلا نداره این رو. به همین دلیل طبقه به احتمال بسیار قوی، ما که جارگرد نیست فرد رو تیمی بسته دقیق بگیم چه، به احتمال بسیار قوی هرکس یه پجاری خواهد بودش. چرا دستمزد کاهش بده میکنیم؟ میخواد سود ببره بالا، میخواد کالا صادر کنه، رقابت کنه. الان توی کردستان عراق، توی افغانستان توده عظیمی از بسرا مقاطع کارهای ایرونی کالاهای ایرونی فلان رایج و یه بخش وارد میکنن میگن بسن اونجا، یه بخششان در واقع تولید، بخش تولید وسیع هستش توش. پاکستان صادر میکنن، به شیخ نشینا صادر میکنن، دارو قاچاق سال هاست میدان صادر میشه، گندم سال هاست قاچاق صادر میشه، گوسفند سال هاست قاچاق صادر میشه، سال هاست 50 سال اصلا صادر میشه، برنج صادر میشه، قاچاق صادر میشه، وحشتناک. خب این باید دستمزد بکنیم دیگه، اگر نه اول برنج پاکستانی رسمی جلوشو میگیره توی اون بازار رقابت جهانی. همون چی که میگیم آقا چین تونستش وارد این بازار چون دستمزدش پایینه، دارن دستمزد و سطح توقع زندگی رو میارن پایین توی بخشای در واقع توده مردم. یه بخش هم هستش که از قبل به اصطلاح بخش متوسط رانتی هستش که اون داره میاد بالا، شکاف جامعه دائم داره شدید میشه. و همین شکاف در واقع هر چی شکاف عمیق‌تر میشه، طبقه کارگر فاز انفجاریش، پتانسیل انفجاریش بیشتر میشه.
جان فرد، با شروع سال جدید دامنه این اخراج ها و بیکارسازی ها شتاب بیسابقه گرفته، که باز میگم اگر بخوام همینجوری لیستی اشاره بکنم به کارخونه هایی که کارگراشون اخراج کردن یا تعطیل شدن، واقعا در همین یک ماه اول سال لیست بلند بالاییه. کارگرها چگونه میتونن مقابله کنن با این اخراج ها و شما چه چشم‌اندازی برای اون میبینید؟
من در روی کارگر چجوری میتونن این کارو بکنن، من فقط میتونم فانتزی رو بگم، چون که من یه بگم که کارگر گوش نمیکنن که، مثلا من ارتباطی ندارم که، یعنی اصلا گفتن من که کارگر چی کار میتونن بکنن که تأثیری در نداره. من شما فقط یه فانتزی نمی گفتم چه مثلا برن دارن جلوی مجلس بشینن، برن خیامونو ببندن، شورش چیکار، من نمیدونم چی بگم واقعا، چون من نمیدونم چی بگم که اونو بکنن. یه موقعی هست که مثلا من یه وسط یه میدونی قرار گرفتم، خلاص با یه جایی ارتباط دارم، میگم که آقا این کارو بکنیم، میریم درست سر نمیاد، میریم اونورا میکنیم. من هیچ چیزی بگم که چیکار بکنم کارگرا، اصلا رسالت من نیست اینو بگم. اونجا واجد تعقل صحبت میکنم، واجد به اصطلاح بحث اصولی پرنسیپیه. کپا سر همده کلا نذارم، دروغ نگن، مارکسیسم و پست مدرنیسم و مارکسیسم جا نزنن، این کارا رو نکنن، کلاهبرداری نکنن، کلاهبرداری در واقع مفهومی سیاسی نکنن، در واقع همون انحطاط اخلاقی عمدتا ناشی از وجود جمهوری اسلامی در جامعه در خودشون بازتاب ندن، علیه اون حرکت بکنن. همه اون صمیمیت ها، رفاقت ها، شما نسل قدیم هستی دیدی دیگه، توی نسل قدیم در خودشون باز بسازن. من اون یه بحث بسیار پیچیده و طولانی باید نمیتونم بکنم، ولی من نمیتونم بگم کارگر چیکار بکنم، واقعا عقلم نمیرسه. تو هلند نشستم میتونم بگم کارخونه خودمون چیکار کنم، نمیتونم، باید اونجا باشه. اینا نکاتی هستش که حضور در واقع لحظه به لحظه لازمه. من اصلا نمیتونم بگم.
سال بعدیم در واقع این هستش آقای فرد، بالاخره بعد از یک ماه طولانی اصلاحیه شاید چهارمین قانون کار، چهارمین پیشنویس قانون کار توسط سرمایه‌داران و دولت احمدی نژاد و باز نمایندگان به اصطلاح کارگری یا نمایندگان حکومتی در اواخر بهمن به پایان رسید و قانون کار جدید رو برای تصویب به شورای عالی کار جمهوری اسلامی فرستادن. خب من از شما سوال میکنم که کدام عوامل سیاسی و اقتصادی ضرورت این تغییرات رو موجب شده و بر پایه این تغییرات چه هدفی به خصوص از سوی سرمایه‌داران و دولت تعقیب میشه؟
ببین از گفتم از مثلا من از 25 سال پیش با هم یه 14 سال قایدستش بدم میدیدم که تو محیطه کار کارفرماها قور میزنن نامه می نویسن فلان، یعنی این خواست تغییر قانون کار یه خواست عمومیه در واقع صاحبان سرمایه تو ایران بودش، یه بخشی از سرمایه که به تو ایران برو تازه روش کرده اصلا، یه بخش تازه، یه بخش از یه کارگران که اخراج میشن که همشون که بیکار نمیمونن، که فلان کارخونه بزرگی که مثلا هستاج بسته میشه چون محبوب سرکه نیستش، ده ها کارگاه ایجاد میشه کار میکنن، بخش از این کارگرها یا پسرهاشون میریدن سر کار، همیشه چرخش داره این. حالا تکرار قانون کار قبلی این در واقع اون چیزی که الان یه اصلاحیه که این اضافه کردن در واقع به ماده 27 قانونه، که قانون این در واقع به موانع، من وارد جزئیاتش نمیشم چون خیلی طولانیه، 59 درست رو بند جلس شده ظاهرا، مهمترینش در واقع اصلاحیه بند 27 ماده که الان میرد همه متمرکزن روش همون ماده در واقع 27 ماده که مربوط به اخراج کارگرها هستش، یک این هستش، یعنی اون نقطه که من نگاه کردم این مهمترینشه. دوم گسترش در واقع برداشتن پوشش قانون کار فراتر از کارگاه 10 نفر است، به میزان سرمایه‌داری و شکستگی کارفرما. من احتمال این حرفا رو که بودن شورای از نظام استاندار و فلان حرفا تشکیل میشه در برمی‌دارن، اگر گفتیم که در واقع همون چیزی که 18% اضافه دستمزد برای کارگر میاره و نرخ رسمی تورم شما گفتید 26%،
بهمن ماهو اعلام کردن که مرکز آمار ایران اعلام کرده 26.6%،
حالا 50% هم میگن به صورت غیر رسمی هست.
بله بله، البته حتی خود تشکلای دول کارگری میگن که بالای یعنی بین 40-70%، بین 50-70% و رقم رسمی که روزنامه ایرنا نوشته از قول این تشکلات، اینا رو اشاره میکنن به خاطر اینکه یک خبرگزاری رسمی 43.7%.
یعنی در هر صورت همه اینها به معنی حالا یه خود بیشتر یه خود کمتر یا خیلی کمتر کاهش دستمزد کارگره. قانون کار جدید هم در واقع ناظر بر همین هستش، برای به صدا ایجاد امکان رقابت دستات توی منطقه مثلا فروش بازاریابی فلان حرفا، و از روی کارگر ارزونتر داشته باشه، کارگر مجیتر داشته باشه، کارگری که فرضاً قرارداد ثابت داره 15 سال هم از کار میکنه، با اون قانون برای اخراجش باید توی از این مجبور بدن اخراجش کنن برای شورای هر اختلاف، شورای هر اختلاف بهش بازگشت به کار میده، این بازگشت به کار به زمان کارفرما وقتی کارگری اخراجش میکنه برمیاره سر کار، بقیه رو پررو میکنه، این در واقع مقاومت ایجاد میکنه. این یکی از اصطلاح خاصیت این قانون. حالا توصیه‌ای هم میکنن که بخشی به نفع کارگرا شده، اونا در واقع آرایش قضیه هستش، واقعیتش اینه که میخوان در واقع دست کارفرما رو برای اخراج باز بذارن با در واقع قیمت و هزینه کمتری کارگر اخراج کنن، در نتیجه میتونن علاوه بر کاهش مثلا دستمزد شرر کارم برن بالا. به نظر من این یکیشه. دومیش همون که باز تو همین وضعه گستروندن در واقع پهنه عدد گوشه قانون کار بر بخش بسیطری از کارگران هستش، 10 نفر کارگاه بودش، حالا میتونه قراره که ظاهرن به میزان سرمایه، به بهره‌وری سرمایه، به منطقه، به فلان حرفا چیز باشه، یعنی بسیاری از کارگاه ها میتونن برن با پارتی و آشنا و فلان و بسیار و کاغذبازی و استدلال حرفا برن مجوز در واقع عدد گوشش بگیرن، آخه مجوز عدد گوشش بگیرن میتونن حداقل درصدم رعایت نکنن، یعنی میتونم تو مناطق دیگه، حالا شهر تهران شاید میگه مقداری سخت باشه، این که شهرستان ها فلان حرفا کارگاه بزنم به 100 هزار تومان حقوق بدن، بچه 16 ساله بیارم 60 هزار تومان بهش بدن کار کنن، در واقع حرکت به طرف بنگلادشی کردن کاره که اونجا کارگر کار میکنن با مثلا ساعت 20 سنت دلار. اون نمیشه، ولی حرکت به اون جهت هستش. علتش هم مشخص چی هستش؟ علتش همینه که اون قانون کار در واقع قانون کار قبلی، این ماده، این موادی توی الان قانون کار هستش، علارغم همه اصلاحی‌ها و تغییرات و نمیدونم تصویب به اون قانون زیر نظر اصطلاح مجمع تشخیص مصلحت نظام و این حرفا، به هر صورت هنوز در واقع انگ زمانی داشت که طبقه کارگر متشکل بودش و چپ در جامعه قدرتمند. اون قانون کار قبلی در واقع از سال 23 تا سال 27 تصویب شده بود، 23 طرح شده بودش، 25 میشه که تصویب میشه، شرکت نفت نمیپذیره، 27 به تحت شرایطی اعتصاب استاد بعد از اعتصاب کارگران حرفو پذیرفته میشه. این قانون توی دوره شاه بودش، اصلاحات ارضی بودش، اولش نکردن چون کار زیاد شد، انقلاب شدش، فضای انقلابی داره تغییرش نمیداد بهش. لحظه های کنونی، این لحظه کنونی بیکاری شدیده، چند قدرتمند نیست، طبقه کارگر 100 برابر، من این کلمه رو عمدن دوره میگم، 100 برابر پراکنده تر از سال به سال 1937 و 1924 و 1925، چون کمیت کارگران به وحشتناک زیاد شده. ما حداقل 10 میلیون کارگر فروشنده نیروی کار داریم، منهای رسول خانوادش خودشون، یا این رقم اون موقع کل به طبقه کارگر 600-700 هزار بودش و 90% کارگر اون موقع متشکل بودن، امروز 0.5% متشکل نیستن. یعنی در تاریخ طبقه کارگریان پراکنده‌ترین شرایط در صورت این در واقع این میزان از پراکندگی که الان طبقه کارگر داره، با توجه در واقع به یک بحران عمومی جهانی که رقابت رو در عرصه جهان سخت میکنه، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی در منطقه حتی از اقتصادی خواهانه به اصطلاح گسترش هستش، صدور کالا، صدور سرمایه، نبا نیاز به اصطلاح به کارگری کوشاتر، دونده‌تر و دستمزد کمتر داره. این قانون کار مجموعاً اون شرایط رو براش تضمین میکنه، ضمن که به احتمال اینکه به راحتی هم تصویب بشه و اجرا بشه کم هستش. برادر من بازم تصور من اینه که ممکنه بازم برای اجرا شدنش طول بکشه. همین.
تشکر از شما. در مجموع که الان فکر میکنم خب سوال آخر هم پاسخ داده شده، ولی من سوالو میگم، اگر که شما نکته ای رو خواستی در این مورد توضیح بدین بسیار عالی. بر اساس همه این گفته هایی که صورت گرفت یا تحلیلی که شما کردید، شما کدام ویژگی و سمت‌گیری رو در مبارزه عیناً‌جاری طبقه کارگر در یک سال گذشته مشاهده میکنید بر اساس کدام علائم و نشانه ها؟
ولی اگر قرار بشه که اگر وقتی از سمتگیری صحبت میکنی، مجبوری مثلا واقعی از بار تکاملی قضیه یا گامای به پیش ورد بزنیم، به نظر میادش که طبقه کارگر در همون دو بخشی که ابتدای صحبتم گفتم، همون بخش متشکلش که به چند صد نفر میرسه، حالا با یه طیف چند هزار نفری که بکگراند داره و توده عظیم کارگران، در هر دوی جوانه عقبگرد داشته جنبش. حوزه در برد مثلا دو سندیکای واحد و در واقع هفت تفه بردشون از یک سال پیش خیلی کمتر شده. ما در مثلا حوزه حتی مثلا میبینیم که فعالین کارگری در مجامعی مثلا کنفرانس هایی شرکت میکنن که این کنفرانس ها اساسا منهای جنبه این که به کدوم سازمان مثلا آنچنانی سرمایه جهانی وابسته باشن، اساسا شیوه کارشون در واقع مغایر با سازماندهی قدرتمند کارگر هستش. بیشتر به سوریز این لیبر استارت بیش از هر چیز به صدا به یه اطلاع رسانی کارگری و حمایت امضایی باور داره، به تظاهرات اعتصاب فلان هم در مقابل واسطه، و به نظر من بخش کارگرای ایران به این دیل خوش کردن، به این دیل خوش کردن، درش حضور پیدا کردن و این نشانه در واقع عقبگرد از اون معیارهای کلاسیک و در واقع انقلابی چند هستش. توده عظیم کارگرها به نظر من در طی یک سال گذشته زمینی که دویدن، زمینی که کوبیدن، زمینی که دویدن، علیه این کارفرما، علیه اون کارفرما، جاده بستن، بازم جلوی مجلس رفتن، همه این کار کردن، علاوه در واقع باور طبقاتی گاهی بر نداشتن، بیشتر به دستگاه های دولتی باور کردن و از این نظرم عقب‌گرد بوده. از این نظر باز هم من میگم اگر که در طبقه کارگر چیزی در واقع جهت تاریخی بعد داشته باشه، این طبقه فشرده‌تر شده. در واقع میشه بگیم که کنش‌هاش در واقع پتانسیل انفجارش یا برد انفجاریش بیشتر شده. من اینجور میبینم، حالا نمیدونم چه جوری میبینم و ما نگاه میکنیم میفهمیم و امیدوارم که حقیقت در حال توی گفتگوها و دیده‌ها کشف بشه.
درود میگم به شما جناب فرد. باز هم اگر که نکته یا نکات دیگه میخواید اضافه بکنید در خدمت شما هستم و امیدوارم که همونجوری که شما گفتید بتونیم این دیالوگ و گفتگو رو ادامه بدیم و خلاصه بر یک واقعیت نسبی نزدیک به حقیقتی به دست پیدا کنیم.
موفق باشید. من هستی که برای اضافه کردن دارم تا همینجا به صدا بحث بسیار طولانی شده. اگر یه جایی بحث به جدل شد و اینا، در حال این به معنی در این که من برای شما احترام قائلم، و خودم رو راحت بیان میکنم. امیدوارم که در حال مفید باشه و اگرم که نقدی چیزی باشه من میشنوم، گوش میکنم و فکر میکنم حتما و سعی میکنم که از هر کسی که صادقانه چیزی داره گفتن داشته باشه بیاموزم. قربان شما، موفق باشید.
باز هم درود به شما و سپاسگزارم از اینکه دعوت رادیو پیام آزادی رو برای این گفتگو پذیرفتید.